بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر کسی یه مالی رو بدهد به دلال و به دلال بگه که این را ببر به فروش، این مقدار به من بده، بیشتر از این مقدارم هرچه فروختی مال خودت. گفتیم که 4-5 روایت در این باره وجود داره، روایات هم صحیح و سندند و روایات می فرماید اشکالی ندارد، لا بأس. و گفتیم که این روایاتو ما نمیشه بپذیریم، با اینکه این روایات معارض ندارد ولی روایات میذاریم کنار. طبق قواعد باید اینجوری بگیم که اون چیزی که تاجر به دلال گفته صرف یه وعده است، میتوندم انجام ندهد. یعنی این که گفته هرچی اضافه فروختی مال خودت، مال تاجره نه مال دلال. و گفتیمم که دلال حق ندارد که به صورت بیع مرابحه بفروشه. دلال میتونه اینجوری بفروشه دا، بگه این مال مال مردمه، دست من، به من گفتند که بفروش، این مقدار رو بدم به صاحب مال، اضافهشم خودم بردارم. میتونه این کارو بکنه، اینو بگوید، ولی هرچه فروخ حق نداره اضافه رو برداره، با یه اضافه رو بده به تاجر. واردی اشکال نداره. حالا یه چند تا شاهد هم عرض بکنم تا بگم حالا چی میخواییم بگویم. یه چند تا شاهد اینه که ببینید، قواعد فقهی میگوید که سمن تابع مسمنه. توی مکاسب شیخ انصاری ده ها بار تو مکاسب میگفت که پول تو اون جیبی باید برود که مسمن از اون جیب در اومده، چون اینا عوضه هم دیگه، این عوضه اونه، اونم عوضه اینه دیگه. از هر جایی که مبیع در آمد، سمن هم باید همونجا داخل شود. وقتی که دلال میخواد مال رو بفروشد، مال الان داره از جیب کی در میاد؟ از جیب دلال یا از جیب تاجر؟ از جیب تاجر. بنابراین وقتی هم پولشو میگیرن، پول میره تو جیب کی؟ تاجر. این یک قاعده، یعنی قاعده تبعیت سمن از مسمن. مطلب دیگرم اینه که ببینید، موقعی که آقای تاجر به دلال میگه هرچی بیشتر فروختی مال خودت، آیا اصلا این آقای تاجر اون اضافه مال را داره که ببخشه به دلال، یا اصلا ندارد که ببخشه؟ آدم بخواد چیزی را ببخشه اشکالی نداره، هبه طوری نیست، اما شرطش اینه که مالک هبه باشه، با یه مالک باشه که بخواد یه چیزی رو ببخشه. وقتی که تاجر به دلال میگه هرچه اضافه فروختی مال خودت، این اضافه رو الان تاجر داره یا نداره؟ هنوز که بیع انجام نشده، درسته؟ هنوز بیع انجام نشده، ولذا اضافه ای وجود نداره. وقتی اضافه ای وجود نداره، تاجر نمیتونه ببخشه. این که داره میگه هرچه اضافه فروختی مال خودت، بی خود میگه. چاس اضافه را ندارد که ببخشد. اینم شاهد دیگر. نخیل نمیشه تجارت نیه. الان تجارت هم نیست. و زمه رو میفروشه دیگه. خب نکته سوم اینه که این نکته سوم و چهارم که میگم دقت کنید جواب فرمایش شما هم خواهد بود. اگر فرض کنید این آقای دلال مالو نفروخت یا کسی ازش نخرید، با یه این جنس رو بذاره جیب خودش یا بیاره بده به صاحب مال، خواهی که خیلی روشنه دیگه. اگر که دلال مال را نتونست بفروشه، مالو باید پس بدهد به تاجر. پس معلوم میشه مال کیه؟ مال تاجره. اصلا مال دلال نبوده که دلال بخواد مثلا اضافهشو برداره یا چه کار بکنه. هر وقت دلال خواست بفروشه مال تاجر رو داره میفروشه. شاهدش هم اینه که اگر فروخته نشود باید مال برگرده به کی؟ به تاجر، به صاحب مال. اینم نکته سوم که جواب شما شد دیگه. بینه الان تجارت نبوده، اگه تجارت بود که میگذاشت جیب خودش. شاهد نکته چهارم هم اینه که نکته چهارم اگر فرض کنید این مال تو دست دلال تلف شد بدون افراط و تفریط، دلال افراط و تفریط نکرد و مال تلف شد، خسارت به کی میخوره؟ به صاحب مال دیگه. اینکه خسارت به صاحب مال میخوره معلوم میشه که مال ماله تاجره نه مال دلال، یعنی دلال که گرفت مالک نشد. تو همو اضافه خواهم. خب هنوز که اضافهی که پیش نیمده، خب بعدم که وجوب وفا نداشت. تو همین اینو داریم قواعدی که میگیم این روایاتو نمیتونیم بپذیریم، این روایات خلاف این قواعده. بله. بله اشکال نداره مالشون. بله نه این هیچ اشکال نداره. بله این دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که قبلا میگفتم الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست، یعنی با الناس مسلطون علی اموالهم هیچ مسئله شرعی نمیشه اثبات کرد. این اولا. ثانیا هم این که باشه حالا خب بله 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 خب نه این مشرع نیست با این نمیشه. ببینید حال فرض کنید، حالا یه مثال ساده میگم، صیغه عقد بیع یا عقد نکاح باید با لفظ ماضی باشه دیگه، بیع تو. حالا یه کسی بخواد بگه ابیو، مضارع بگه، میشه بگیم الناس مسلطون علی امواله، من مال خودمو که اختیار شده دارم، میخوام به جای بیع تو بگم ابیو. میشه الناس مسلطون نمیتونه این کارا رو بکنه، یعنی اینجور. بله آره دی. یعنی میگم الناس مسلطون حکمی اثبات نمی کنه. اشکال دوم فرمایش شما اینه که آدم میتونه یه مقدار مال خودش را به کسی ببخشد، ولی در صورتی که مالی داشته باشه. من میتونم بگم که اموالی که در آینده گیرم میاد نصفش را به کسی ببخشم. اینجایی که تا تاجر به دلال گفته بفروش هرچی اضافه فروختی مال خودت، این یه مالیه که در آینده میخواد گیرش بیاد، این که نمیتونه ببخشه، با یه مال موجود باشه. چیز بین نبخشید، این فقط فضولتن مال پیغمبر را برای پیغمبر فروخت، اما پیغمبر چیزی بین نداد. اون کی بود؟ انما الاعمال بالنیات گفت. اونم که قبلا من گفته بودم، ببینید این اصلا یه حدیث دروغ جعلیه، اینم بخاری اینو جعل کرده. بخاری با ابو حنیفه دعوا داشت، ابو حنیفه میگفت که تو معاملات نیت و کار نداریم. بخاری با ابو حنیفه دعوا داشت، اومد اینو جعل که گفت انما الاعمال بالنیات. بله بله، از عمر، از ابو هریره هم دارد. نه اینجوری نیست، اونجور دیگه است. اون لکل امرئ ما نوا، اینجوری داریم تو روایات. اونی که تو وسایل و شیعه هم هست، انما الاعمال بالنیات، از منیت المرید گرفته، منیت المرید از احیاء العلوم غزالی گرفته، احیاء العلوم هم از بخاری گرفته. بله، بینه الانم شما اگر قاضی بودید، یه چکی آوردن دو نفر دعواشونه، به اون طرف میگید که آقا این امضای شما هست یا نیست، اون یا میگه آره یا میگه نه. اما هزار بار بگه من نیتم این بود که ضامن بشم، نیتم این نبود که بده کارم، قاضی میگه من این کارا رو کار ندارم که این امضای شما هست یا نیست، نیتت هرچی میخواد باشه. جای عمل نمیکره که تو معاملات انما الاعمال بالنیات نداریم، حرفای بخاریه. حالا اون گفتم ذمه، ای آقا فرمود نسیه را، گفتم ذمه داره میفروشه یا ذمه رو بده کار میکنه. خب بعد هم که گفتیم وجود وفا نداره دیگه، باشه آره دیگه، هیچ اشکال نداره، گناه هم نکرده، هیچ اشکال نداره. خیلی خب، ببینید پس تا اینجا نتیجه این شد که این که آقای تاجر به دلال میگوید هرچی اضافه فروختی مال خودت، اون اضافه مال دلال نیست، اضافه مال خود تاجره، تاجرم میتونه زیر قول خودش بزنه. فقط تا اینجا اینا که روشنه، اینا با قواعد فقهی این میشه، روایات هم خلاف اینه، روایات رو میگیم صحیح و سنده میذاریم کنار. نکته چی چی؟ حالا مرد بودن که واجب نی؟ حالا نه مرخوز به سوم، این که تو اینجا مسلمن اگر که مال تلف شد ضرر به تاجر میخوره، هیچ شکی نیست. تاجر که نفروخ به دلال، که دلال امین تاجر بود که این مالو گرفت ببره بفروشه. ما علی المحسنین من سبیل، اگر که تو دست دلال تلف شد دلال ضامن نیست. این که دلال ضامن نیست پس یعنی دلال مالک نشده، مال تاجره، مال تاجر رو به هر قیمتی فروختی باید بدی به تاجر. خب حالا یه مطلبم این بود که این آقای تاجر خب اضافه رو که نمیتونه بذاره جیب خودش، خب اضافه رو چیکار بکنه؟ باید بدهد به صاحب مال. اما اجرت المثل طلب داره یا نه؟ یعنی میتونه بگه خب به هر حال حالا اضافه رو به من ندادی ولی به هر حال دستمزد منو بده. اجرت المثل دلال طلب دارد یا خیر؟ گفتیم فرقی نمی کنه که آقای تاجر ابتداءً به دلال بگوید یا دلال ابتداءً به تاجر بگوید، اینش فرقی نمی کنه. در هر دو صورت دلال مستحق اجرت المثل هست، در هر دو صورت. یعنی باید بگه دست مزد منو پس بده، این که من رفتم مال شما رو فروختم برای شما، کرایه منو دست مزد منو بده. و این خیلی عجیبه. حالا من خیلی دیشبم گشتم توی هم تو جواهر هم توی جامع المقاصد جلد 4 صفحه 258 صریحاً محقق کرکی صریحاً فرموده که اجرت المثل طلب ندارد. یعنی هیچی، این دلال هیچی گیرش نمیاد. و این خیلی حرف عجیبیه. ببینید تو جواهرم هستا میگه که عدم شیء للدلال على التاجر، دلال از تاجر هیچی طلب نداره، اذا لم یشترط له شیئا، و اگه از اول شرط نکردن، فینبغی ان لا یکون له اجرت المثل ایضا، اجرت المثل هم طلب نداشته باشه. این حرف خب اینو جواهرم از جامع المقاصد نقل کرده، تو جامع المقاصد هم از شهید ثانی هم توی مسالک گفته، ولی خب این حرف رو دیگه به هیچ وجه اینو نمیشه پذیرفت. به هر حال آقای دلال عملش احترام داره، مجانی هم که کار نکرده. آقای تاجر به این گفته برو مال من رو بفروش، پس آقای تاجر ضامنه، باید حق و زحمه این را بدهد. یا اگر که دلال بهش گفته مالتو میدی من ببرم بفروشم و این کارو بکنم، اینجا هم همین که آقای تاجر گفت راضیم، همین که گفت راضیم ضامن شد. نه اجرت المثل، اگر که اجرت المثل خب اون کس از بحث ما خارج میشه، اون حال میرسیم. حالا داریم مقدمه میشینیم برای این حرفای امروز، اینا همه دارم مقدمه میشینم برای این که آیا میتونیم توی جواله بگوییم که اجرت مجهول باشه. اینجا که میگه به هرچی اضافه فروختی، اضافه مجهوله دیگه، معلوم نیست. این حال داریم مقدمه اینو میشه. گفتیم دیگه اگه نتونست بفروشه باید بدهد به تاجر، هیچی هم طلب ندارد. نخیه هیچ کار نکرده دیگه، بره. بهش فضولی؟ چرا فضولی؟ بینید تو بیع فضولی هیچی طلب نداره، هرچی فروخ باید بدهد به مالک، اجرت المثلی هم طلب نداره توی فضولی. اما تو ما نحنفی دلال اجرت المثل باید طلب داشته باشه. چرا؟ چون عملش محترمه. فضولی عملش محترم بود یا نبود؟ نه، قاسب بود. لیس لعرق ظالمن حقون، فضولی هیچی طلب نداره. اما این آقای دلال بینه ارز کنم، در هر دو صورت ها این تأکید میکنم، در هر دو صورت، به خاطر این که میخوام بگم یعنی خلاف شیخ طوسی، خلاف شیخ مفید رضوان الله علیه ما، وقتی که تاجر به دلال میگه برو این رو اینجوری بفروش، دلال مسلمان، عملش هم احترام داره، حق و زحمش رو طلب داره. اگرم دلال گفت من این مالو ببرم بفروشم اینقدر بردارم، همین که اون صاحب مال گفت عیبی نداره راضیم، باز ضامن شد. پس در هر دو صورت باید بگوییم که آقای دلال مستحق اجرت المثل هست، نه اون اضافه. آره نه دیگه نه. خب چه شرط کرده باشه چه شرط نکرده باشه، چه ابتداء از این باشه چه ابتداء از اون باشه، هیچ فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. خب این تا اینجا. حالا یه دو تا روایت میخونیم که ببینیم آیا میشه از این روایات استفاده کرد که بگیم تو ما نحنفی این یه نوعی جواله است، شبیه این که یک کسی میگه هر کی ماشین منو پیدا کرد یه هدیه بهش میدم، هر کی ماشین منو پیدا کرد یه هدیه میدم. هدیه یعنی چقدر معلوم نیست. اینجا میگه که مثلا شما ببر مال من رو بفروش، اضافه رو خودت بردار که گفتیم اضافه رو نباید برداره، بعد این آقای تاجر یه چیزی باید بده به این دلال. این درسته یا نه؟ یعنی حالا روایاتیم خواهیم اشاره بکنیم که جعاله بر مجهول درسته یا باطله. روایاتی که خودمون داشتیم روایات صحیح و سند بود، اینا رو که گفتیم میگذاریم کنار. اما این روایات توی وسائل جلد 18 صفحه 279 ابواب بیع الحیوان. قبلا اینو عرض کرده بودم، ببین تو روایات بیع الحیوان یعنی همون حیوان، همون گاو و گوسفند. اما متاسفانه تو کتاب های فقهی بیع الحیوان یعنی بیع عبید و اما، این کتابای فقهی این کارو کردن دا که یه اشتباهیه، یه توهینم هست. اما تو روایت هیچ وقت نگفته بیع الحیوان یعنی بحث عبید و اما. تو روایات بیع الحیوان یعنی همون حیوان، اما عبید و اما میگن بیع الانسان. اما متاسفانه کتابای فقهی عبید و اما و اسمش گذاشتن بیع الحیوان. توی وسایل شیعه ابواب بیع الحیوان، بیع الحیوان یعنی بسته بیع انسان، ولی گفتم اینا اشتباه فقه هاست، ربطی به فقه نداره دا، ربطی به ائمه نداره دا. نه حیوان دیگه، حیوان درست، ولی حیوان. خب تو ابواب بیع الحیوان باب 24 حدیث شماره 6 و به اسناده عن صفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابی علی ابن راشد قال قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم ان رجلا اشترى ثلاث جوار، یک کسی رفت سه تا جاریه سه تا کنیزو خرید، قوم کل واحدتین قیمتا، دونه دونم گفت این قیمتش اینقدر، اون قیمتش اینقدر، اونم قیمتش اینقدر، سه تا رو دونه دونه قیمت کردند. فلما صاروا الى المبيع جعلهن بثمن. این یکی از مواردی که وسایل شیعه حدیثو خیلی خراب کرده، چند جای حدیثو دست برده، کلماتشو عوض کرده، اتفاقا اشتباه هم کرده. این فلما صاروا الى المبيع، این مبيع غلطه، باید بگیم فلما صاروا الى البيع. حدیثم توی کتاب تهذیب شیخ صاروا الى البيع نه مبيع. فلما صاروا الى البيع جعلهن بثمن، یعنی این سه تا رو قیمت کرد، بعد گفت سه تاش رو هم اینقدر، اول دونه دونه قیمت کرد، بعد گفت که سه تا به این قیمت. فقال البیعو لک علی نصف الربح، که اینجا حالا تو وسایل باز فقال البیع توی کتاب تهذیب شیخ فقال البایع، فقال البایع نه فقال للبایع، که دقیقا عکس وسایل شیعه است. تو وسایل شیعه میگوید فقال البیع، بیع یعنی همون بایع، البیان بالخیارا، فقال البیع یعنی فقال البایع. توی تهذیب شیخ اینجوریه فقال للبایع، قال للبایع یعنی قال المشتری. به هر حال یعنی حدیث خراب کرده تو وسایل دیگه. خلاصه مشتری به بایع گفت که این ستا را لکه علیه نصف ربح، لکه علیه نصف ربح یعنی چی؟ یعنی ستا را قیمت کرد، بعد گفت که من این ستا را میبرم میفروشم، شما که این ستا را به این قیمت به من دادی، هرچه اضافه فروختم نصفشو خودم برمیدارم نصفشو شما. ببینید اون بحث ما هم همین بود دیگه، فقط اینجوری که بینه الان میگه نصف رب، این نصف رب هم معلومه یا مجهوله؟ مجهوله دیگه. میگه این ستا رو من میبرم میفروشم، هرچه سود بردم نصفش مال شما نصفش مال من، مجهوله دیگه. بعد فبا اجاریتین به فضلن علال قیمته، مثلا این ستاره که قیمت که ستاره گفت به 300 تومن میخرم از شما، ستاره 300 تومن، بعد اومد دوتاشو به 400 تومن فروخت، دوتاشو به 400. فبا اجاریتین به فضلن علال قیمته، دوتاره بیش از اون 300 که خریده بود فروخت. و احبل سالسه، اون سوم میرم باش هم بستر شد و حاملش کرد، که وقتی حامل شد میشه ام بلد دیگه، فروشش جایز نیست دیگه. اون سومیه رو این کارو کرد. امام علیه السلام فرمود که یجب علیه ان یعطیه نصف الربح فی ما باعه، هرچی که فروخ نصفشو خودش برداره نصفش هم بده به او. و لیس علیه فی ما احبل شیئون، این سومی هم که ام بلد شد که دیگه هیچی. الان این حدیث دلالت میکند که جایز است کسی جواله برای یک امر مجهول بگه که مثلا من اینها رو میفروشم، هرچی اضافه فروختم، هرچی اضافه فروختم معلوم نیست، اون اضافه نصفش مال من نصفش مال شما. آره دیگه، آره دیگه، مالکی میشه، فقط حق فروشش نداره. خب این حدیث، بله، فقط این ام بلده دیگه، بله. بینه ستارا، ستارا از او خرید، ستارا از او خرید، پس این رو مالک شد، ولی این که مالک شد اینو حاملش کرد. خیلی خوب. و اما سند حدیث، این اشکال خیلی خوبیه. ببین این بزرگوار اینم فرمود، خیلی این اشکال خوبیه، میفرماد که خب وقتی که این آقای دلال این ستاره از او خرید، دیگه خب اصلا شد مال خودش. تو بحث ما این بود که دلال نخریده بود، وقتی هم این مال خودشه، هرچی هم بد ببره بفروش مال خودشه، به تاجر بره چی بدهد؟ اشکالشون اینه، درست؟ جواب اشکالشون اینه سا، ولی گفتم اشکال خیلی خوب بودا. جواب این اشکال اینه که فرض کنید اینجوری بوده سا، اون آقای تاجر اصلی سه تا کنیز اصلا نمیفروخته، اصلا میگفته نمیفروشم. ای اومده گفته به من بفروش، اون گفته نه نمیفروشم، گفته به من بفروش، بعد من میرم اینا رو میفروشم، اضافه میفروشم، هرچی اضافه فروختم نصفشو بد میدم، گفته خب حالا میفروشم. روشن شد اینجوری بوده سا، یعنی او راضی به فروش نبوده، مشتری گفته این کارو میکنم که اون راضی بشه به فروش. نه قرینه نداره، ولی اشکالشو وارده، برای اینکه اشکال حل بشه با اینجوری حدیث رو معنا کنیم. بله بله. خب اما سند حدیث، سند حدیث این بود، شیخ طوسی به اسناده ان صفار ان محمد ابن عیسی ابن ابی، بله شرط ضمن بی میشه التزام ابتدایی نیستی، التزام ضمن عقد لازمه وجوب وفا داره. بله چرا دیگه؟ نه خرید. چو عبارت چه میچیری بود؟ این گفت که فقال البیه، من گفتم غلطه، باید بگه فقال للبایه، معلوم میشه پس این مشتری بوده، اونم بایه بوده، خریده. خب ببینید صفار این حدیث رو از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده. محمد ابن عیسی ابن عبید رو نجاشی خیلی ازش تعریف کرده و گفته این ثقه است و نمیدونم اینون و فلان و بساره، خیلی تعریف کرده ازشون. ولیکن شیخ طوسی محمد ابن عیسی ابن عبید رو تضعیف کرده، هم گفته ضعیفون هم گفته قالی. معمولا میگفتن که اگر که تعارض شد بین کلام نجاشی و کلام شیخ طوسی در بحث رجال، به خاطر اینکه نجاشی خریت فنه، حرف نجاشی بر شیخ مقدمه، درست؟ یعنی حرف شیخ رو بگیم مقدم. اونهایی که گفتن که این حدیث صحیح و سنده، دلیلشو اینه که میگن نجاشی بر شیخ مقدمه. تعدیل نجاشی بر تضعیف شیخ مقدم است، ولیکن احتمال داره که ما اینجا بگوییم که حرف شیخ بر نجاشی مقدمه. علتش اینه که مرحوم صدوق، این عبارت توی رسائل بودن، شیخ انصاری تو رسائل نقل کرده بودن که کتابی هست به نام نوادر الحکمه. این نوادر الحکمه از کتاب‌های خیلی مهم قومی‌ها بود که این مثل این عطاریا که همه چیز می‌فروشند، این نوادر الحکمه رو می‌گفتن مثل عطاریه، هر چی بخوای توش هست. بعد وقت این کتاب نوادر الحکمه رو آقای ابن ولید که استاد صدوق فرموده بود که رجال نوادر الحکمه معتبرند و موثقند الا این چند نفر، و یکی از مواردش اینجاست که مواردی را که ابن ولید از رجال کتاب نوادر الحکمه استثناء کرده که گفته اعتبار نداره، و صدوق هم این حرف ابن ولید رو تأیید کرده. یعنی پس نقد صدوق نسبت به این حدیث و نقد ابن ولید نسبت به این حدیث، اینا دو تا مؤید میشه برای شیخ طوسی که این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید را تضعیف کرده. بنابراین این حدیث مشکل سندی داره، گرچه دلالتش خوب بود. بله چرا تو کلینی داره، خیلی داره. بله نه اونقدر کثرت نیست، داره روایت زیادی، مثلا شاید 100 تا 200 تا داره، اما بیشتر اون مثلا مثل سهل ابن زیاد هزاران حدیثه اونجا. خیلی خوب، یه حدیث دیگرم چون شیخ، نه شیخ خودش مرده همه فن حریفه، این زی فنن واحدنه اون زو فنونه. آقای ری شهری خدا رحمتش کنه توی یکی از کتاباش نوشته که حرفای شیخ، حرفای علامه مجلسی تو بهارالانوار اعتبار نداره، چون با عجله می نوشته. چون علامه مجلسی فرصت فکر کردن نداشته، با عجله می نوشته، حرفش هم اعتبار نداره. جوابش اینه که مثلا اگر که شما یه مسئله رو فرض کنید، یه مسئله فلسفی رو از ابن سینا پرسیدید، تا پرسیده ایشون هیچ فکر نکرده جواب داد، بعد همون مسئله رو از من پرسیدید، من 10 ساعت فکر کردم و جواب دادم، میشه بگید حرف من بر ابن سینا مقدمه چون 10 ساعت فکر کردم، ابن سینا فکر نکرد، یا همون فکر نکردن ابن سینا به 100 ساعت فکر کردن ما میارزه؟ این که حرف نشد که بگی این فکر نکرده اون فکر کرد. بعضی آدم ها فکر نمی کنند ولی صاحب حدس قوی هند. اون که حدس قوی داره فکر نکردنش ترجیح دارد بر فکر کردن کسی که فکر میکنه. چون نیست حدس اگه زنی باشه اعتبار حدس یقینی هیچ اشکال نداره، حدس خودش خیلی هم اعتبار داره، خیلی زیاد هم داره. همون فکر نکردن علامه مجلسی از فکر کردن صدها نفر دیگه بهتره. حدیث دیگرم اینه تو همین وسائل جلد 18 صفحه 266 حدیث 2 از باب 14 و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان خالد ابن جریر ان ابی ربیع ان ابی ربیع ان ابی ربیع شامی ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل شارک رجلا فی جاریتین، یه نفر با یه نفر دیگه دوتایی شریکی یه کنیزی رو خریدند. فقال ان ربحتو فلک و ان وزعتو فلیس علیک شیئون، دوتایی اینو خریدن، بعد یکی این شریکا به اون یکی گفت که من میرم این کنیزو میفروشن، هرچی گرون فروختم همه سود مال شما، اگر که ضرر کردیم تو فروختن ضرر به من بخوره، به شما هیچ ضرری نخوره. فی رجل شارک رجل فی جاریت فقال این ربه تو فلک و این وزعتو، اگه کم فروختم فلیس علیک شیئون، چیزی گردن شما نباشه. قال لا بأس بذلک اذا کانت الجاریه للقائل، اشکال نداره اگه جاریه مال این کسی که این حرفو داره میزنه، یعنی این داره میگه که من این کنیز رو میفروشم، حالا نمیدونم سود میبریم یا نمیبریم، اگر سود بردیم همش مال شما، اگر ضرر بود مال من، شما ضرر نکنی. این حدیث هم خب اولا این که این حدیث سندش که مشکل داره، یعنی سندش ضعیف، به خاطر همون ابو ربیع شامی که ابو ربیع یا ابو ربیع شامی توثیق ندارد. ثانیاً این خلاف قواعد فقهیه، قواعد فقهی میگه که من له قنم فعلیه القنم، نمیشه توی یک معامله سود همش مال یه نفر، اگرم ضرر بود همش مال یه نفر دیگه، سود باید تقسیم بشه، ضررم باید تقسیم بشه. بعد پس این حدیث قابل پذیرفتن نیست، سندشم که ضعیف. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.